الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 82 سطر 19 توسط استاد مروی جلسه 15 مورخه دوشنبه 16 هفته 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإنما الأفعال لما لم يكن دلالتها على المراد بالصراحة كالأقوال فإنما تدل بالقرائن منع من لزوم العقد بها. سلام. در بررسی کلمات محقق ثانی بود در بحث معاتات. محقق ثانی دو کلام و دو سخن در این رابطه دارند. عبارت اول کلامیشون در کتاب جامع المقاصد جلد 4 صفحه 58، دو نکته و سه سوال رو در این کلام مطرح می کنه. دو نکته و یک سوالش رو دیروز توضیح داد. سوال دوم این است که سائل می گوید شما که میگویید و به علما هم نسبت میدهید که معاتات مفید ملک جایز است، چون بیع هست معاتات، پس چرا مثل سایر بیعها معاتات رو از اول مفید ملک لازم نمی دانید؟ محقق ثانی جواب میدن، میفرمایند سایر بیعها با لفظ است. لفظ به حکم عرف صریح است در ملک لازم. وقتی بایع گفت ملکت کل کتاب، این جمله ظهور دارد در این که کتاب فروش ارتباط خودش رو با کتاب کلن قطع کرد، کتاب رو در اختیار شما گذاشت، ملک لازم. ولیکن معاتات یه فعل است، فعل در دلالت و صراحت مثل قول نیست. لذا از فعل طرفین به حکم قرائن ما ملکیت و تملیک رو استفاده می کنیم، ولی این فعل دال بر لزوم نمی باشه. لذا ما گفتیم معاتات در ابتدای امر مفید ملک جایز است. سوال دوم، سوال سوم بذارش بفهم. آره کلمات محقق ثانی است، بعد برسیم ببینیم شیخ انصاری چی میگن، اینقدر اینجا کر و فر دارن میرسیم به اشکالاتش. سوال سوم، سائل سوال میکند و بسیار خوب، معاتات مفید ملک جایز است، چگونه میشود با تلف یکی از دو جنس ملک جایز تبدیل شود به ملک لازم؟ محقق ثانی جواب میدهد، میفرماید این تبدیل ملک جایز به ملک لازم علی القاعده است، هیچ مشکلی هم نداره، به خاطر اینکه ملک جایز معناش این است که این کتاب که در مقابل این پول بوده است، تا وقتی این دو عین باقی است رد امکان داره. زید بره کتاب طرف رو بده، بگه ملک جایز بود، پولم رو بده. اما اگر یکی از این دو جنس تلف شد یا قسمتی از یک جنس تلف شد، دیگه رد عین ممکن نیست. چون رد عین ممکن نیست، لذا میگوییم دیگه این مالکیت ثابت و مستقر رو لازم میشه، چون رد ممکن نیست. با جواب از این سوال کلام محقق ثانی در جامع المقاصد تمام شد. نظیر این کلام رو محقق ثانی در شرح بر ارشاد بیان کردن با یک نکته اضافه، و اون نکته این است که ایشون می فرمایند طرفین در باب معاتات به عرف که مراجعه می کنیم می بینیم قصد تملیک دارن، قصد ملکیت دارن. حالا که طرفین قصد ملکیت دارن، اگر بگویید این معاتات مفید ملکیت نیست، پس باید عقد باطل باشه و هیچ اثری برش بار نباشه. از این که میبینیم فقها بر معاتات اثر بار میکنن، میگن تصرف در جنس جایزه، معلوم میشود معاتات مفید ملکیت است. و اگر بگویید معاتات صرفا مفید اباحه تصرف است، محذورشو بارها تکرار کردی، لازم میاد ما قصد لم یقع که ملکیت باشه، و ما وقع لم یقصد که اباحه تصرف باشه. و به عبارت اخرى مشکل این است که طرفین قصد اباحه نکرده بودن که بر این قرارداد اباحه مترتب بشه. پس نتیجه میگیریم معاتات مفید ملکیت میباشد و شاهد و علی، یه شاهد هم ذکر میکنه محققسان، شاهد این است که اگر زید جنس معاتاتی رو خرید، یعنی کتاب رو به توسط معاتات خرید، تمام تصرفات حتی تصرفات مالکانه در این جنس جایزه. مثلا میتواند این جنس رو به کسی دیگه هبه کنه. از این که زید در این جنس معاتاتی تصرفات مالکانه او هم جایز است، معلوم میشه معاتات مفید ملکیت خواهد بود. این خلاصه یک کلمات محقق ثانی. عبارت رو دقت بفرمایید، هر دو یکی هستن، عباراتنا شتا و حسنک واحد. از محققین از علمای شیعه هستن در ایران، حق عظیمی محقق ثانی دارن. در زمان صفویه اول کسی که از جبل عامل به ایران آمدن تفکر شیعی رو بسط و گسترش دادن محقق ثانی بود. ایشون دعوت کرد از والد شیخ بهایی و شیخ بهایی که به ایران آمدند و اون همه خدمات از اینها به وجود آمد. نکات حکومتی اجتماعی فقهی دقیقی در جامع المقاصد محقق ثانی آمده است، بحث خراج، مقاسمه، ولایت فقیه، نکات بسیار دقیقی که مبدعش محقق ثانی است. لذا جامع المقاصد ایشون هم حق ارجاعش بسیار مطلوبه. همین عبارت ها رو انشاءالله در جامع المقاصد هم میبینید. خب نگاه کنید، حالا عبارت توجه کنید، و انما الافعال عرض شد. محقق ثانی دو تا نکته داشتن، سه تا سوال، دو نکته و یک سوال در بحث گذشته گفته شد، تطبیق شد. سوال دوم این است که آقا خب بسیار خوب، آقای محقق ثانی شما خودتون گفتید، به علما هم نسبت دادید که معاتات مفید ملک است چون بیع است، خب چرا میگید مفید ملک جایزه؟ از اول بگید معاتات مفید ملک لازمه. از این سوال جواب میدن، میفرماین معاتات صرفا یه فعله در صراحت مثل قول نیست. و انما الافعال جواب از سوال دوم، همانا افعال که معاطات هم یک فعل است، لما لم یکن دلالتها علی المراد فی الصراحه کالاقوال، دلالت افعال بر مراد و مقصود در صراحت و صریح بودن مثل اقوال نیست، قول صریح در مطلبه. و انما تدل بالقرائن، افعال بر مقصود دلالت می کند به کمک قرائن، چون فعل چنینه معاطات هم لفظ که نداره، یک نوع فعل است. کتاب فروش کتاب رو به زید میده، زید هم پول رو به او میدهد، چون یک فعل است، فعل هم در صراحت مثل قول نیست. منعو عن لزوم العقد بها، علما منع کردن از لزوم عقد به توسط معاطات، یعنی نگفتن معاطات مفید ملک لازم است. خب نتیجه فیجوز و تراد مادام ممکنا، رد جایز است تا وقتی که ممکن باشد، یعنی هر دو جنس موجود باشه. خب بنابراین فمعت تلف احتل عینه، اینجا در حقیقت وارد جواب از سوال سوم میشن. سوال سوم اینه که بسیار خوب، حالا معاطات مفید ملک جائز، چطور میشه یک جنس وقتی تلف شد این معاطات تبدیل بشه به ملک لازم؟ فمعت تلف احتل عینه، وقتی یکی از دو جنس تلف شد یمتنع التراد، دیگه رد ممکن نیست. تراد یعنی رد عینه، وقتی که این کتاب تلف شد دیگه رد عین ممکن نیست. خب در نتیجه و یتحقق اللزوم، لزوم محقق میشه. رد که ممکن نشد یعنی این بی لازمه دیگه، حق برگشت نداره. لان احداهما فی مقابل الاخر، چون یکی از این دو جنس در مقابل دیگری است، هر کدام که تلف شد دیگه رد العین ممکن نیست. رد عین که ممکن نبود یعنی خود به خود ملک میشه ملک لازم. ذهن اشاره میکنن از خارج، اما مختصر اشاره کردیم، لازم نیست کل یک جنس تلف بشه، اگر یک قسمتی از جنس هم آمد تلف شد دیگه رد عین ممکن نیست، لذا ملک جایز تبدیل به ملک لازم میشه. و یکفی تلف و بعض احد العینه، همین که تلف بشه و بعضی از یکی از دو جنس هم در حصول ملک لازم کافی است. چرا؟ لامتناع التراد فی الباقی، چون در بقیه هم رد دیگه ممتنعه. چرا ممتنعه رد؟ به خاطر اینکه یا موجب ضرر بر طرف میشه، کتاب طرف رو گرفتید بچه شما 10 صفحهشو پاره کرده، حالا کتاب رو برید به طرف برید بگید معاطاتی بوده میخوام بهت رد کنم، یا موجب تبعض صفقه میشه، متاع تقسیم میشه، یا موجب ضرر بر طرف میشود، لذا دیگه رد شرعی هم در اینجا ممکن نیست. به خاطر امتناع اعتراض در بقیه، از هو این رد بقیه موجب تبعض صفقه میشه، جنس تقسیم میشه، تبعض صفقه هم در بی شرعا درست نیست و موجب ضرر میشود. انتها کلام ایشون در جامع المقاصد و نحوه المحکی عن فی تعلقته علی الارشاد، و مثل این عبارت هم عبارتی است که حکایت شده از ایشون در تعلقه شون بر ارشاد. دقت کنید، تعلقه محقق ثانی بر ارشاد کتاب خطی است، در دسترس معروف مشهور علما نبوده. معمولا کسی که نقل میکنه بیشتر از این کتاب مرحوم کاشف الغطا است، در کتاب کشف الغطا. لذا مرحوم شیخ انصاری هر جا از کتاب تعلقه محقق بر ارشاد نقل میکنه میفرماد المحکی عن، یعنی خودم ندیدم، از این کتاب حکایت شده نقل شده. و نحوه المحکی عن فی تعلقتی علی الارشاد، تعلقه محقق ثانی بر کتاب ارشاد مثل این عبارت آورده. و زاد فی، یه نکته اضافه ذکر کرده، از خارج توضیح دادیم. بله، ارشاد، تعلقه ایشون بر ارشاد. و زاد فیه، زیاد کرده بر این مسئله، ان مقصود المتعاطیین، نکته اضافه ای که در تعلقه بر ارشاد معروف کرده اینه، فرموده مقصود متعاطیین اباحه مترتبه علی ملک رقبه. این عبارت رو دقت کنید، مهم این نباشه که محقق ثانی میگه متعاطیین در باب معاطات قصد اباحه دارن، نه، ایشون میفهمد مقصود متعاطیین اباحه مترتبه بر ملک است، مثل سایر بیعها، یعنی طرف که کتاب فروش که کتاب رو به زید میدهد مقصودش این است که آقای زید شما مالک این کتاب باش، پس بنابراین جواز تصرف داری. فان حصل مقصودهما، اگه مقصود متعاطیین که ملکیت بود حاصل بشود، ثبت ما قلنا، مطلب ما درسته که معاطات مفید ملکیت میشه. لئلا، اگر اگر بگویید مقصود متعاطی ملکیت، ولی ملکیت حاصل نشده، پس بنابراین باید این عقد فاسد باشه، اباحه حاصل نشده باشه. و الا که اگر مقصود اون دو که ملکیت باشه حاصل نشد، لوجب ان لا تحصل اباحه بالکلیه، باید اباحه این که متفرع بر ملکیت از پیدا نشود، ملکیت که نیست باید جواز تصرف هم نباشه، بل یتعین الحکم بالفساد، بلکه معین می شود که حکم کنیم به فساد این عقد، باید بگیم معاطات، بس عقد فاسد هیچ فایده نداره. اذ المقصود غیر واقع، زیرا اون چی که طرف این قصد کردن که ملکیت بود میگید واقع نشده، فلم وقع غیرو، اگر واقع شود غیر از اون چرا که متعاطی این قصد کردن، یعنی اگر واقع شود اباحه‌ای که متعاطی این رو به تنهایی قصد نکرده بودن، لوقع به غیر قصده، واقع شده شیئی بدون قصد، طرفین قصد ملکیت داشتن، شارع میگوید این عقد مفید اباحه است، طرفین قصد اباحه‌ای به تنهایی نداشتن، پس ما وقع علم یقصد، اونی که واقع شده طرفین قصد نداشتن و هو باطلون، این معنام باطله. و علیه، دقت کنید شاهدی که در پایان کلامیشون از خارج گفتیم، محقق ثانی میفرمایند شاهد بر این که، دقت کنید شاهد بر این که معاطات مفید ملکیت است، این است که تصرفات مالکانه طرف جایزه. و علیه، یعنی بنابر این که معاطات مفید ملکیت است، یتفرع النماء، نماء این جنس هم متفرع بر اصل جنس مال طرفه. اگر یک گوسفندی خرید، این گوسفند بچه آورد، بچه مال این طرفه، با اینکه اگر اباحه تصرف باشه این بچه گوسفند مال این طرف نمیشه. و جواز وصی جاریه، مباشرت با کنیز یک تصرف مالکانه است، اباحه تصرف مفید این عرض کنم تصرف مالکانه نیست. اگر کسی کنیزی رو به معاطات خرید جواز مباشرت داره، جواز مباشرت علامت اینه که این آقا مالک کنیز میشه. و من منع فقط اغرب، هر کسی این گونه تصرفات رو منع کند کار غریبی انجام داده است. پس بنابراین معاطات مفید ملکیت است، شاهدش هم اینه که این تصرفات مالکانه از طرف در جنس معاطاتی جایزه. انتها کلامو و الذی یقوا فی النفس. مرحوم شیخ انصاری وارد می شوند در نقد و توجیه کلمات محقق ثانی، هم نقد هم توجیه. سه مرحله بحث رو شیخ انصاری در این عبارتشون دارن. مرحله اول این است که مرحوم شیخ می فرمایند توجیه محقق ثانی که ایشون فرمودن اباحه در کلمات علما به معنای ملک متزلزل است، یه توجیه غلطی است. این توجیه با ظاهر کلمات علما نمی سازد، بلکه ما باشیم و ظاهر کلمات علما مقصود علما این است که میگوین محل نزاع معاطاتی است که طرفین قصد ملکیت داشتن و همین معاطات به حکم شارع مفید اباحه است نه ملکیت. پس بنابراین این که محقق ثانی فرمودند مراد کلمات علما، یعنی ملک جائز صحیح نیست. مرحله دوم بحث، مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکالی رو که محقق ثانی فرمودن که طرفین قصد ملکیت دارن، چطور میشه معاتات مفید اباحه تصرف باشه؟ فرمایان این هم مشکلی نداره، به خاطر این که درست است طرفین در باب معاتات اباحه تصرف رو انشاء نمی کنن، ولیکن لازمه فعل طرفین بلا شک و شبه اباحه تصرف است. به این معنا کتاب فروش کتاب رو که به زید میدهد، معنای این فعل چیه؟ آیا معناش این است که کتاب رو برای من حفظ کن، دست بهش نزن؟ معنای این نیست. لازمه این که کتاب رو به طرف میدهد، معناش این است که شما اجازه تصرف داری در این کتاب. پس بنابراین قدر متیقن در باب معاتات این است که مفید اجازه تصرف می باشد. نم مرحله دوم بعد این دو خط هم بخونیم برسیم مرحله سوم. بفرمایید. اجازه بدید در مرحله سوم بحث شیخ انصاری یه نکته ای را ذکر میکنیم، دقیق معنای اباحه روشن میشه، بعد اگر اشکالی بود خدمت کنم. والذی یقوا فی النفس، عبارات شیخ انصاری، گفتیم سه مرحله بحث دارن شیخ انصاری با محقق ثانی. مرحله اول میفرماین الذی یقوا فی النفس، اون چه در نفس من قویست، این است که توجیه محقق ثانی رو قبول نکنیم که بگیم علما وقتی میگن اباحه یعنی ملک جایز. نخیر، ابقاء ظواهر کلماتهم علی حالها، ما ظواهر کلمات علما رو بر حال خودش باقی میگذاریم، توجیه نمی کنیم. و انهم اینجوری میگی که علما یحکمون بالاباحه المجرده عن الملك بالمعاتات، علما حکم میکنن به اباحه مجرده از ملک در باب معاتات، مع فرض قصد المتعاطیین از تملیک، با این که متعاطیین قصد تملیک دارن ولی علما میگن شرعا معاتات صرفا مفید اباحه است. این مرحله اول. مرحله دوم بحث، اون نکته‌ای که محقق ثانیه تکرار میکرد که این اباحه از کجا پیدا شد با اینکه طرفین قصد نداشتن، مرحوم شیخ میفرمان لازمه فعل طرفین اباحه است و ان الاباحه لم تحصل به انشاء ابتداء. ما قبول داریم اباحه تصرف حاصل نشده به انشاء این اباحه تصرف و ایجاد او را از سوی طرفین ابتداء، که کتاب فروش گفته باشه ابحت لک التصرف فی الکتاب مثلا، انشاء نکردن، ولی اباحه تصرف لازمه فعل اونهاست. بل انما حصلت، بلکه اباحه تصرف حاصل شده، کما اعترف به فی المساله، چنانکه شهید در مساله اعتراف کرده به این مساله، من استلزام اعطاء کل منهما سلعته، لازمه این که عطا کرده هر یک از این دو متعاطیه این متاع خودش رو به دیگری، مسلطن علیها، که دیگری رو مسلط بر این متاع کرده است، الاذن فی التصرف فی، معنای این که کتاب فروش کتابش رو به آقای زید میدهد معناش این نیست که برو تو ویترین خونه بذار برای من حفظش کن، امانت منه، نه، معناش اذن در تصرف است در این سلعه و متاع به وجوه تصرفات، به انواع تصرفات. پس بنابراین معاتات مفید اباحه تصرف است، از کجا؟ لازمه فعل متعاطیین اباحه تصرف است. فلا یرد علیهم عدا ما ذکره المحقق المتقدم. خب حالا میرسیم، همش هنوز کم کم، قول انگلیسی ها استپ بای استپ، گام به گام، قدم به قدم، و همش میرسیم. خود مرحوم شیخ هم آخر الامر حرفش اینه که معاتات مفید ملکیت هست، تمسک هم میکنن به نظر عرف و کم کم بهش میرسیم. مرحله سوم، دقت کنید، اولا این نکته را عرض کنیم تو ذهنتون باشه، شیخ انصاری در رسائل، در مکاسب، در همه جا یه شیوه مخصوصی داره. یه مطلبی رو ابتدا خیلی بلند میکنه، میبره آسمون، دوباره تو سر این مطلب میزنه، میاندازش زمین، ساقطش میکنه، اصلا هیچ، انگار که دیگه باطل از میشه. گاهی میشه برای مرحله سوم تو همینجا میرسیم با یک لکن الانصاف دوباره مطلب رو میبره بالا. اولا نگید یعنی چه، با سبکای دیگه آشنا بودیم، با شرح لمعه آشنا بودیم، حتی سبک مکاسب محرمه شیخ غیر از بیع و خیاراتشه. اولا نگید آقا یعنی چه، زیاد خواهیم داشت. این مطلب اینقدر تقویت کرد دوباره زد تو سرش آورد. اولا نتیجهش، خود این کار رو چرا انجام میدن؟ این کار آدم های نابغه، یعنی آدمی که نبوغ در مطلب داره، مطلب اینجوری میپرورانه، تقویت میکنه که ما میگیم واقعیت همین، دوباره ردش میکنه، نخیه واقعیت این نیست، باز یه لکن الانصاف داره، همه رو از بین میبره. و بعدم در تزلع فقهی ما خیلی مهمه، یعنی ذوق فقهی انسان وقتی شکوفا می شود که این فرمول ها رو شیوه ها رو بتونه بگیره، و ناخودآگاه با خوندن مکاسب شیوه ها گیر انسان میاد. لذا در شرح حال مرحوم شیخ می نویسن که وقتی به نجف رفت پای درس اون عالم بزرگ نشست، بحث صلات جمعه بود، اون آقا داشت اثبات میکرد که صلات جمعه در عصر غیبت واجب نیست. شیخ انصاری جوانی بود، از گوشه درس با پدرش وارد اون درس شده بود، از گوشه درس خطاب به استاد، به استاد من ادله‌ای دارم که نماز جمعه واجبه، شروع کرد 1 2 3 4، ادله من اینه که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. استاد متزلزل شد، گفت بله حرف درسته. استاد که تایید کرد، دوباره شیخ انصاری گفت نخیر این ادله باطله به این وجود، 1 2 3 4. دوباره استاد متزلزل شد، گفت بله حرفم درسته. این نبوغ شیخ انصاری است و بعد از اونجا نبوغیش روشن شد. حالا دقت کنید مرحله سوم بحث، شیخ انصاری می‌فرمایند که درست است ما در مرحله دوم گفتیم اشکالی ندارد طرفین قصد اباحه ندارند ولی لازمه فعلشون اباحه تصرف است. در مرحله سوم میگوییم این اشکال به حال خودش باقی است و با این سخن ما در مرحله دوم اشکال جواب داده نمیشه. چطور اشکال به حال خودش باقی است؟ قبل از توضیح کلام شیخ انصاری مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در فقه ثابت شده اباحه تصرف در یه جنس بر دو قسم است، تارتن اجازه تصرف از سوی مالک است، مثل این که مهمان وارد منزل شده میزبان میوه جلویش میگذاره، میوه بردن در مقابل مهمان معناش این است که میزبان به او میگوید من مالک به شما اجازه میدم در این میوه تصرف کن. اینو میگیم اباحه مالکانه. قسم دوم، تارتن مالک هیچ اجازه ای نمیدهد و شارع است که به انسان اجازه تصرف میدهد، مثل حق الماره، شاخه درخت میوه از باغ به کنار جاده آمده است، مالک هیچ نگفته است که مرور کننده از این جاده میتونه از میوه درخت استفاده کنه، ولی اینجا نص خاص داریم که شارع به کسی که از این جاده مرور کرده اجازه تصرف داده در این شاخه درخت در میوهش. به این اباحه میگوییم اباحه شرعی. البته شرایط داره، شرایط ویژه‌ای باز، نه این که باقی هر جا بود آدم بره درختی هم بیرون از میوهش استفاده کنه که من حق الماره دارم، نه شرایطی داره. خب این مقدمه یه بحث تمام شد. حالا دقت کنید شیخ انصاری میفرمایند علما که میگویند معاتات مفید اباحه است، مرادشون کدام اباحه است؟ اگر اباحه مالکانه است که مالک اسمی از اباحه نبرده، پس نمی توانید بگویید مالک اباحه تصرف رو جعل کرده. نخیر اینجا مالک یک قصد داشت و آن هم تملیک بود. تملیک هم که محقق نمیشه. پس اباحه مالکانه در اینجا فرض نداره. و اگر میگویید اباحه در معاطات اباحه شرعی است، به سه دلیل باطله. اولا اباحه شرعی نفس خاص میخواد. آیا شما روایتی دارید که معاطات شرعاً مفید اباحه است؟ نفس خاص ندارید. ثانیاً در باب معاملات بسیار بعید است که طرفین یک قصدی داشته باشند شارع اون قصد رو بار نکنه، یه اثر دیگه برش بار کنه. حتی یه مورد در باب معاملات نداره. پس این که بگویید طرفین قصد ملکیت داشتن شارع گفته اباحه شرعی، در معاملات معهود نیست، بعیده. ثالثا در کلمات علما که ما تأمل میکنیم میبینیم علما وقتی میگن معاطات مفید اباحه است، مرادشون اباحه مالکانه است. اباحه مالکانه هم که مشکل داشت، پس بنابراین اباحه شرعی هم که دلیل خاص نداشت، پس اشکال به حال خودش باقی است که معاطات چطور میشه مفید اباحه باشه. بعد اضافه می کند مؤید این که مراد علما از اباحه ملکیت است، چنانکه محقق ثانی می گفت مؤید این است که علما میگویند انسان در جنس معاطاتی تصرف مالکانه میتونه داشته باشه. سوال بگوییم کسی که میخواد تصرف مالکانه در جنس داشته باشه، آنما برش ملکیت پیدا می شود. می فرماین ملکیت آنما هم دلیل خاص می خواد. اینجا دلیل خاصی بر مسئله وجود نداره. پس بنابراین نتیجه این که در این مرحله فعلا کلام محقق ثانی دوباره تقویت شد که مراد از اباحه ملک متزلزله است. عبارت دقت کنید، مطلب ادامه داره دیگه نمی‌رسیم. فلا یرد علیهم عدا ما ذکره المحقق المتقدم. در مرحله دوم فرمودن که عیب نداره معاطات مفید اباحه باشد، اباحه تصرف پیدا شود لازمه این فعل باشه. حالا میفرماید این کلمات علما ایراد نداره غیر از همون اشکالی که محقق ثانی ذکر کرد در عبارت متقدمش، و حاصل اون اشکال این است ان المقصود هو الملک، مقصود علما، مقصود متعاطیین از عرض کنم که معاطات ملکیت، فاذا لم يحصل، اگر ملکیت پیدا نشود فلا منشأ لإباحة التصرف، منشأ و دلیل نداریم بر اباحه تصرف. چرا؟ از الاباحه امکانت من المالک، اگر مرادتون از اباحه اباحه مالکانه است، معاطات مفید اباحه مالکانه است، فالمفروض انه لم يصدر منه الا التملیک، از اون طرف فرض اینه که صادر نشده جز تملیک، تملیک هم که محقق نشده، پس طرف در باب معاطات اباحه مالکانه نداره. و امکانت من الشارع، اگر میگید مقصود از اباحه اباحه شرعی است که در مقدمه گفتیم، سه تا اشکال داره. اشکال اول فلیس علیها دلیل، اباحه شرعی مثل باب حق الماره دلیل خاص میخواد، اینجا دلیل خاص نداره، معاطات مفید اباحه شرعی است. ولم یشعر کلامهم بالاستناد الى نص فی ذلک، اشعار ندارد کلمات علما به استناد به روایتی در این مسئله. علما میگن معاطات مفید اباحه است به خاطر فلان روایت، نص خاص که نداریم. ثانیا ما ان القاء الشارع للاثر المقصود، دلیل دوم این است که شارع بیاد اثری رو که مقصود طرف این است که تملیک باشه القا کنه، و ترتیب و غیره یک اثر دیگه بر این بی بار کنه، بعید جدا در باب معاملات. ثالثا ما ان التامل فی کلامهم، تامل در کلمات علما، یعطی اراده الاباحه المالکیه للشرعیه، عطا میکند اراده اباحه مالکیه نه شرعیه را. لذا وارد میشن میگن ممکن مراد از اباحه ملک باشد، که یه مقدار عبارت توضیح داریم، توضیحات دیگری زیل عبارت داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Oh.